شنونده های ارجمند، به برنامه دوم خبری امشب مورخ 16 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید که هیچ فرد اجازه ندارد تا افغانهای واجد شرایط را از حق رایدهیشان در روز انتخابات محروم کند. یوناما امروز در اعلامیه گفت که اعتبار هر انتخابات مسئولیت جمعی تمام دستندرکاران آن می باشد و تنها وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیست. در این اعلامیه آمده که نامزدان، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و علمای دینی در برگزاری یک انتخابات شفاف نقش مهم دارند. در این اعلامیه به نقل از تاداماچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان آمده که پیام قوی نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در هفته گذشته این بود که جامعه بین المللی از انتخابات ریاست جمهوری پیشرو کاملا حمایت می کند. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که حمایت جامعه جهانی به شمول یوناما برای برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار یک امر حیاتی است. این کمیسیون تأکید کرد که در انتخابات پیشرو عدالت انتخاباتی را تأمین خواهد کرد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها پیشرفت‌های قابل توجه نداشته و 85% آنان در زندگی روزمره‌شان رنج می‌برند که بلندترین آمار در سطح جهان است. نهاد تحقیقاتی گالوب که نظرسنجی را در مورد وضعیت زندگی و امید باینده در سال 2018 میلادی انجام داده است، نتایج آن را امروز نشر کرد. نتایج این سروی نشان می‌دهد که میزان امید به زندگی میان افغان‌ها در پایین‌ترین سطح نسبت به هر کشور دیگر قرار دارد و 36% افغان‌ها گفتند که فرصت خندیدن همه روزه در زندگیشان مساعد نیست. بر بنیاد این نظرسنجی میزان خوشحالی افغان‌ها در مقایسه با سال 2016 52% کاهش یافته است. در این نظرسنجی آمده که 52% افغان‌ها گفتند که در حال حاضر نسبت به گذشته احساس نگرانی بیشتری دارند، در حالی که این رقم در سال 2016 42% بود. در این حال دکتر قدرت الله صدیق، سرطبیب شفاخانه صحت روانی به صدای آمریکا گفت که جنگ‌های جاری و وضعیت بد اقتصادی سبب شده که اکثریت افغان‌ها از مشکلات روانی رنج ببرند و یا هم غمگین باشند. دکتر صدیق افزود که نظرسنجی نهاد گالوب را تایید کرده نمی‌تواند، اما بعد دلیل خشونت‌های جاری در افغانستان روان اکثریت مردم این کشور ناخوش است. تهران احتمال ملاقات حسن روحانی رئیس جمهور ایران را با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان مجمع عمومی ملل متحد رد کرد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که ملاقات روحانی با ترامپ در دستور کار هیئت ایرانی نبوده و نه همچون ملاقات انجام خواهد شد. این در حالی است که قصر سفید دیروز احتمال ملاقات بین رؤسای جمهور ایالات متحده و ایران را در جریان مجمع عمومی ملل متحد رد نکرد. اما مقام‌های ایرانی بارها ملاقات با مقام‌های آمریکایی را در موجودیت تعزیرات اقتصادی کنونی واشنگتن بر تهران رد کردند. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران امروز گفت که رفع تمام تعزیرات اقتصادی علیه تهران یک پیش شرط حتمی برای آغاز دیپلماسی سازنده می باشد. این مقام ایرانی افزود که ایران زمان با ایالات متحده مذاکره خواهد کرد که متیقن شود مشکلات مردم ایران حل شده نیست.
بغداد می گوید که واشنگتن این را تایید کرده که در حمله اخیر بر عربستان سعودی از خاک عراق استفاده نشده است. حکومت عراق امروز گفت که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این مطلب را در صحبت تلفنی با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق بیان کرده است. در حمله روز شنبه بر عربستان سعودی تأسیسات تولید نفت این کشور هدف قرار گرفت که در نتیجه 5% میزان تولید نفت جهانی کاهش یافته است. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی در یمن بر عهده گرفتند، اما ایالات متحده میگوید که مسئول این حمله ایران بوده است. در این حال کمیسیون اروپایی امروز گفت که قبل از مسئول دانستن کشوری در این حمله باید نخست حقایق در مورد این حمله پیدا شود. دادگاه عالی هند از حکومت فدرال این کشور خواست تا هر چه زودتر وضعیت عادی را در ایالت جموع و کشمیر اعاده کند. دهلی جدید در اوایل ماه گذشته میلادی خود مختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد، اقدامی که واکنش کشمیری ها و پاکستان را برانگیخته است. بعد دنبال لغو خودمختاری جمو و کشمیر، حکومت فدرال هند محدودیت هایی را به خاطر جلوگیری از خشونت ها در این ایالت وضع کرد. هرچند برخی از این محدودیت ها برداشته شده، اما دسترسی باشندگان کشمیر هنوز هم به ارتباطات تلفنی به ویژه موبایل قطع بوده و بیش از 1000 کشمیری در بازداشت نیروهای امنیتی هند به سر می برد. رنجن گوگای قاضی القضات هند امروز در حکمی که صادر کرد گفت برای برگشت وضعیت عادی در جموں و کشمیر باید بهترین تلاش ها انجام شود. یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب ملل متحد می گوید که حکومت میانمار به خاطر نسل کشی اقلیت مسلمانان روهینگیایی باید در مراجع عدلی بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب امروز با نشر گزارشی که در آن نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی میانمار مستندسازی شده گفت که عملیات نظامی این نیروها علیه مسلمانان روهینگیایی در سال 2017 شامل اقدامات نسل کشی بوده است. در این گزارش آمده که اقدامات نظامی اردوی میانمار منجر به کشته شدن هزاران روهینگیایی و فرار بیش از 740 هزار روهینگیایی دیگر از میانمار به بنگلادش شده است. هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد در این گزارش همچنان گفته است که تهدید نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیایی هنوز هم ادامه دارد. در گزارش آمده این تهدید سبب گردیده تا 600 هزار روهینگیایی که در وضعیت اسفناک در بنگلادش زندگی می کنند نتوانند به خانه هایشان عودت کنند. قرار است این گزارش فردا سه شنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم داده شود. حکومت و اردوی میانمار در گذشته هر گونه نقض حقوق بشر مسلمانان روهینگیایی را رد کردند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را برای بازدید از پیونگیانگ دعوت کرده است. یک روزنامه کره جنوبی به نقل از منابع دیپلماتیک امروز گزارش داد که کیم با ارسال نامه‌ای از ترامپ برای سفر به کره شمالی دعوت کرده است. بر بنیاد این گزارش کیم این نامه را در هفته سوم ماه آگوست امسال ارسال کرد و از تمایل خود برای برگزاری اجلاس سوم با رئیس جمهور ترامپ نیز صحبت کرده است. در این حال یک مقام وزارت خارجه کره شمالی از احتمال ملاقات بین های ارشد کره شمالی و ایالات متحده تا چند هفته آینده خبر داد، اما او افزود که موفقیت این دیدار بستگی به موقف ایالات متحده دارد. ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداری امنیت ملی ایالات متحده می گوید که اگر ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای وی پناهندگی سیاسی بدهد او از آن استقبال می کند. این در حال است که نیکول بلوبه وزیر عدلیه فرانسه اخیراً گفت که اگر او می توانست با آقای سنودن پناهندگی سیاسی می داد. خانم بلوبه اما این را تصریح کرد که این اظهار نظر شخصی وی بوده و پیشنهاد رسمی نمی باشد. اسنودن به دنبال افشاگری برنامه‌های سری نظارت مردم توسط ادارات استخباراتی ایالات متحده در سال 2013 به روسیه رفت و پس از آن در این کشور زندگی می‌کند. بسیاری فعالان و نهادهای حامی حقوق مدنی اسنودن را یک قهرمان می‌خوانند، اما ایالات متحده به دلیل افشای برنامه‌های سری ادارات استخباراتی این کشور توسط اسنودن خواستار محاکمه وی است. پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند، با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با شرح گزارش‌های این ساعت. جلسه مشترک والیان ولایت‌های غربی افغانستان برای افزایش هماهنگی و راه‌اندازی عملیات سرتاسری نظامی به هدف از بین بردن هراس‌افکنان در این حوزه برگزار شد. مقام‌های افغان می‌گویند به منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات ریاست جمهوری در حوزه غرب، پلان مشترک سرکوب هراس‌افکنان را روی دست گرفتند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
برای نخستین بار والیان و قماندانان امنیه چهار ولایت هرات، بادغیس، غور و فراه یک جا شدند تا به گونه مشترک بتوانند امنیت حوزه غرب را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات تامین کنند. مقام های افغان در این نشست دو روزه در ولایت هرات از کشته شدن 739 جنگجوی طالب در جریان یک ماه اخیر در غرب افغانستان خبر می دهند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از آغاز یک عملیات سرتاسری و مشترک قوای افغان در حوزه غرب به منظور از بین بردن هراس افغانان همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات سخن میزند.
دیروز جلسات معامله قوات‌های بین‌المللی بود به خاطر تنظیم روابط و امروز جلسه ما بین خود ما افغانا بود که پلان‌های به وجود آمد که مشترکاً قوات‌های امنیتی ما در 4 ولایت بعضی عملیات‌های مشترک داشته باشه. قوات‌های ما از هرات و از بلغیش و از غور یکان عملیات دفرا بکنن و یا دفعه در غور یک دفعه در بادغیس و یک عملیات سرتاسری در کلگی امی منطقه پیش از انتخابات شروع میشه تا بعد از انتخابات انشالله دوام خواهد داشت.
مقام های افغان در حوزه غرب جنگ موجود در افغانستان را تحمیلی میخوانند. محمد شعیب ثابت و ناصر خاز والیان ولایت های فراه و غور برخلاف رؤسای کمیسیون های انتخاباتی این حوزه که گفتند در شماری از مراکز رأی‌دهی نمی توانند انتخابات را برگزار کنند، اطمینان می دهند که در تمامی مراکز تثبیت شده پروسه انتخابات را برگزار خواهند کرد.
در بعض سال ما فعلا مواد انتقال داریم، هم امروز دو بال هلیکوپتر از طرف قوای زون غرب طرف فراه پرواز کرده و در حالت انتقال مواد اساس به ولسوالی هستند. یعنی امسال ما در اکثر ولسوالی ها انتخابات داریم، انشاءالله انتخابات خواهد صورت گرفت. جنگ افغانستان جنگ داخلی خود ما نیست، منطقه در اینجا دست داره، دوستای استخباراتی کشورهای دیگه در اینجا دست داره که جنگ سر ما تحمیل کرده و ما ناچار که به خاطر دفاع از وطن از مردم خود بجنگیم.
اطمینان بدم که تمام مراکز ولسوالی های دهگانه، یعنی واحدهای اداری دهگانه به شمول فیروزکوه که مرکز ولایت غور هست، در اختیار دولت هست و مواد حساس در ولسوالی ها جابجا شده و انشاءالله تعالی اطراف مراکز ولسوالی ها هم انتخابات برگزار خواهد شد.
عبدالغفور ملکزه والی ولایت بادغیس نیز تایید می کند که در ناامنی های حوزه غرب استخبارات کشورهای منطقه خصوصا پاکستان دخیل هستند و در تلاشند تا از برگزاری انتخابات مانع شوند.
دهی شکلی نیست که همسایه داخل هستند. خب پاکستان بسیار زیاد داخل است. عالم هستند در بالا مرغاب، مکمل پاکستانی جنرال پیش میبره. سایت ما در بالا مرغاب فعلا بسته است و کوشش میکنیم ولسوالی را پاسفار کنیم.
جلسه مشترک مقام های امنیتی زون غرب به منظور تامین امنیت روز انتخابات در حالی برگزار میشود که تنها 12 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان زمان باقی مانده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. نماینده ارشد ملکی ناتو در سفرش به ولایت بلخ می گوید که تا زمانی که صلح دائمی در افغانستان پایدار نشود، آنان افغانستان را ترک نخواهند کرد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان که امروز دوشنبه در جمع از خبرنگاران در مزار شریف صحبت میکرد، به طالبان هشدار داد که هیچ زمان در میدان جنگ برنده نخواهند شد. این مقام ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغان، از انتخابات و شفافیت آن نیز حمایت خواهند کرد و با مردم این کشور خواهند ماند. دلیل این که 12 روز پیش از انتخابات اینجا آمده ایم، یک بار دیگر اطمینان بدهیم که ناتو در کنار نیروهای امنیتی و شهروندان افغانستان برای انتخابات می باشد. نماینده ارشد ناتو در بلخ بدین باور است که ارنوا معضله افغانستان از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل است. در این حال مقام های حکومت افغانستان نیز بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید می کنند و برگزاری انتخابات را مقدم بر ادامه گفتگوهای صلح با طالبان می دانند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز در نمایش در مزار شریف می گوید که طالبان نظام اماراتی می خواهند نه جمهوریت.
همونطوری که همه ما و شما می دانیم در آخرین روزهای وقت قانونی خود قرار دارد و در چنین حالتی نمیتونه پروسه مهم ملی مانند صلح را به درستی مدیریت کنه. پس باید قبل از هر چیزی انتخابات برگزار شود، یک حکومت مقتدر برخواسته از آرای مردم، برخواسته از انتخابات جدید و با مشروعیت بیشتر رهبری پروسه صلح را با عهده بگیره. اما نکته مهمی است که گروه طالبان هنوزم به برقراری صلح واقعی واقعا باور ندارد و تنها از راه جنگ و خشونت میخواهد که امارت را، نظام امارتی را بر افغانستان تحمیل کند.
آقای دانش میگوید که حکومت افغانستان در آخرین روزهای قانونیش قرار دارد و گفتگوهای صلح را نمیتواند مدیریت کند و نیاز به برگزاری انتخابات است. مقامهای حکومت افغانستان در حال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند که کمتر از 12 روز دیگر به برگزاری انتخابات مانده است و اما کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید که انتقال مواد اساس انتخاباتی در شمار از ولایت کشور صورت نگرفته است. میرویس بیجان، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. یونما یا دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل از علمای دینی و شرکای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست برای تأمین شفافیت انتخابات با کمیسیون های انتخاباتی همکاری نماید. ارگ و کمیسیون های انتخاباتی از اعلامیه یونما استقبال کردند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فقط 11 روز مانده است. در همین دقیقه 90 دفتر نمایندگی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان با نشر بیانیه خبری از کلیه شرکای انتخابات افغانستان تقاضا کرده است که برای تأمین شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری نماید. یونما برگزاری انتخابات سالم و معتبر را مسئولیت مشترک همه شرکای انتخابات خوانده، از نامزدان ریاست جمهوری، علمای دینی، رسانه‌ها و نهادهای ناظر انتخابات تقاضا کرده است که به هدف فراهمسازی زمینه رای‌دهی برای همه افغان‌های واجد شرایط تلاش‌هایشان را افزایش دهند. آقای تدامیچی یا ماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، برگزاری انتخابات سالم و معتبر را مسئولیت مشترک همه شرکای انتخابات خوانده، از همه شرکای انتخابات و طرفای ذی‌دخل خواسته است در راستای جلوگیری از بی‌نظمی ها و تلاش برای تقلب در انتخابات و همچنان تشویق رای دهندگان برای استفاده از حق دموکراتیکشان مسئولیت خود را ادا نمایند.
رای‌دهی تنها موضوع مسئولیت مدنی نیست، بلکه راهی است برای حفاظت از دستاوردهایی که دو دهه در افغانستان به دست آمده است و همچنان بیانگر حمایت از پروسه های سیاسی صلح آمیز می باشد.
از این اعلامیه دفتر یونما، کمیسیون مستقل انتخابات و ارگ ریاست جمهوری استقبال کرده است. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
کمیسیون مستقل انتخابات از اعلامیه یونما حمایت استقبال میکنه. واقعا نقش شرکای ما در تامین شفافیت و جلوگیری از آرای خیالی و تقلبی خیلی موثر هست.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، هم از اعلامیه یونما استقبال کرده، گفت که حکومت متعهد است که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را با شفافیت تمام برگزار نماید. اما نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد این پیام یونما میگویند که یونما با این پیام که در دقیقه 90 به مردم افغانستان ارسال کرده است فقط میخواهد اتمام حجت کند و بس. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی تیفا، و یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، در مورد چنین گفتند:
ما نگرانی کلان از خود یونما است. متاسفانه از اینکه پروسه را حمایت کنه بیشتر در توطئه‌گیری ها نقش دارد و در این دور هیچ نوع همکاری موثر نتانسته برای بهبود پروسه و برای جلوگیری از تقلب داشته باشد و یک نوع ذهنیت سازی میکنه برای مردم که انتخابات با تقلب خواهد.
من فقط امو بحثی که میگم اتمام حجت است و زیاد کدام مفهوم و محتوای جدی را در این اصلا نمیبینم، چرا که پیشکنندگی در سطح خود جامعه جهانی از قبل موجود بود، اما نتانسته مدیریت بکنه و فعلا هم که نشون میده تقریبا تمام مسائل نهایی ساخته.
تحلیلگران مسائل سیاسی و استادان دانشگاه هم به این باورند که دفتر یونما فقط میخواهد برای تقلب‌های احتمالی ذهنیت سازی بکنه تا بعداً بگوید که ما از قبل اطلاع داده بودیم. دکتر علی امیری و دکتر لطیف نظری، استادان دانشگاه و آگاهان مسائل سیاسی:
اتمام حجت است که تقلبات در آینده اتفاق بیفته و یکم نشان میدهد که ظرفیت ها بسیار پایین است و حتما مشکلات به وجود می آید. نشان ازی است که اگر افکار عمومی در آینده تحریک شد، پیشاپیش یک حرفای گفته باشد و نگرانی از عدم از صحیح برگزار نشدن انتخابات در آینده است.
از یک طرف میخواهی یونما رسالت خود را انجام بده که گویا ما نسبت به نگرانی کاندیدای ریاست جمهوری و پروسه انتخابات به تفاوت نیستیم و دومی که نسبت به شفافیت انتخابات ما همچنان تاکید میکنیم و سومی که اگر انتخابات با شفافیت برگزار نشود ممکن یونما همون نتیجه را نپذیرد.
این دغدغه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همواره از سوی نامزدان ریاست جمهوری و دیگر شرکای انتخابات افغانستان مطرح شده است، ولی حکومت پیوسته از تعهد خود مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و سالم سخن میگوید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین واکنش به حملات روز شنبه بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی در توییت عصر روز یک شنبه نوشت که امریکا در صورت تایید سوءزنها در مورد اینکه چه کسی عامل این حملات بوده آماده اقدام نظامی است. همکارم نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز حمله بر دستگاه‌های عمده نفت عربستان سعودی را جدی تقبیح کرده و گفت که اوضاع بیش از حد نگران کننده است.
شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ما در حال حاضر آن را با شرکای خود مورد ارزیابی قرار می دهیم. مسئول حملات کی است؟ ما باید این کار را با معقولیت انجام دهیم، اما اوضاع فوق‌العاده نگران کننده است. این واقعاً آخرین چیز است که ما در حالت کنونی به آن نیاز داریم.
با این حال رابرت هالویر مسئول بانک بادر جرمنی میگوید وضعیت بازار اقتصادی آن کشور با وجود حملات بر تأسیسات نفت عربستان تغییر نکرده است. از جانب دیگر چین امروز ایالات متحده و ایران را ترغیب کرد تا از خویشتنداری کار گیرند و بدون ختم تحقیقات دیگران را متهم نکنند. موقف چین مخالفت با تمام اقدامات است که جنگ را گسترش می‌دهد. ما امیدوار هستیم که هر دو جانب از حوصله‌مندی کار گرفته و مشترکاً صلح و ثبات را در شرق میانه برقرار نمایند. در همین حال ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده امروز در کنفرانس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی آنچرا که وی حمله ایران بر عربستان سعودی خواند تقبیح کرد.
I want to reiterate that the United States
می خواهم بار دیگر تکرار کنم که ایالات متحده قلباً حمله ایران بر دولت شاهی عربستان سعودی را تقبیح می‌کند و ما از دیگر کشورها می خواهیم که عین کار را کنند. این عمل غیر قابل قبول است و باید.
اما وزارت خارجه ایران ساعت قبل اتهامات ایالات متحده را که گویا ایران در عقب این حملات قرار دارد رد کرد.
این گونه حرفا و فرافکنی ها رو ما رد می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که از مردم یمن و حقوق اونها دفاع میکنه، اما اینکه این گونه حملات و به صلاح اقدامات دفاعی رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت بدن واقعا در راستای همون دروغ حداکثری هست که پس از ناکامی هایی که داشتن دارن مرتکب میشن.
حملات بر تأسیسات نفت عربستان سعودی قیم نفت را امروز دوشنبه در حال افزایش بخشید که نگرانی ها در مورد عرضه جهانی نفت ایجاد شده است. آرامکو، عمده‌ترین کمپانی تولید نفت عربستان سعودی، موعد زمانی را برای دوباره به حالت عادی برگشتن تعیین نکرده است. تحلیلگران در مورد تأثیرات حملات بر تأسیسات نفت عربستان سعودی در چند هفته و ماه آینده هشدار می‌دهند. افزایش قیم نفت می تواند بر تمام زنجیرهای اقتصادی وارد کنندگان. تحلیلگران در مورد تأثیرات حملات بر تأسیسات نفت عربستان در چند هفته و ماه آینده هشدار می دهند. افزایش قیم نفت می تواند بر تمام زنجیر اقتصادی وارد کنندگان بزرگ مثل چین تأثیر گذار باشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نکنید. گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و نیز سایر رسانه های اجتماعی دریافت نمایید. اکنون می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مبنی بر الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی رود اردن را به خاک اسرائیل در صورتی که برنده انتخابات گردد تقبیح کردند و میگویند که این طرح تلاش برای تحقق صلح پایدار در منطقه را به خطر می‌اندازد. قرار است انتخابات سرتاسری در اسرائیل فردا سه‌شنبه برگزار گردد و این انتخابات برای بنیامین نتانیاهو اهمیت ویژه‌ای دارد. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
امروز اعلام میکنم که در حکومت جدید قصد دارم بلندی های گولان و شمال دریای مرده را تحت حاکمیت اسرائیل بیاورم.
این اظهارات نتانیاهو خشم و نگرانی اعضای سازمان همکاری اسلامی از جمله عربستان سعودی را برانگیخته و سبب شده تا در جده در عربستان نشست اضطراری دایر کنند.
عربستان سعودی آنچه را که صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده قویا تقبیح می کند و این طرح و نتایج حاصله از آن را کاملا باطل و بی اعتبار می داند. این اقدام نقض حصول قوانین و نرم های بین المللی است. بالا رفتن این تنش خطرناک است و تلاش هایی را که برای تحقق صلح پایدار در منطقه صورت می گیرد به خطر می اندازد و منطقه را به سمت خشونت سوق می دهد. این اقدام به بازگشت جنگ منجر شده و راهکار دو حکومتی را پایان می دهد.
وزیر خارجه فلسطین نیز در این دیدار گفت که نتانیاهو با حمایت واشنگتن و برخی دیگر از کشورها این طرح را پیشنهاد داده که در واقع ریشه در دیدگاه ضد اسلامی دارد.
جنایات و تخطی های اسرائیل بر اساس حمایت ها و پوشش دهی اداره ریاست جمهوری فعلی آمریکا و برخی دیگر از کشورها صورت می گیرد. این کشورها سیاست‌های دیکتاتوری را اتخاذ کرده و فلسطینیان را از داشتن حقوق و تعیین سرنوشتشان محروم کرده اند که اغلب از دیدگاه ضد اسلامی آنان نشأت می‌گیرد.
الحاق بلندی‌های گولان و شمال دریای مرده و خاک اسرائیل از شعارهای اصلی کمپین نتانیاهو برای جذب آرای محافظه‌کاران و احزاب اولترا ارتودکس یهودی در انتخابات فردا است. نتانیاهو تلاش دارد تا با جلب حمایت احزاب راستگرا این بار بتواند کرسی‌های مورد نیاز برای تشکیل حکومت ائتلافی در اسرائیل را فراهم آورد. تحلیلگران اسرائیلی اما از تکرار بن‌بست سیاسی در آن کشور نگرانند، زیرا نتایج نظرسنجی اخیر در اسرائیل نشانگر رقابت تنگاتنگ میان دو حزب پیشتاز، یعنی لیکود بر رهبری نتانیاهو و آبی و صفید بر رهبری بنی گوتس است. در این میان برخی از اسرائیلی ها نیز از پیروزی مجدد نتانیاهو و احزاب راستگرا در اسرائیل نگرانند.
برای اولین بار در طول زندگیم احساس میکنم که این انتخابات ممکن آخرین انتخابات در کشورمان باشد. شک ندارم که برنامه راستگراها این است که اگر نتانیاهو 61 کرسی را از آن خود کند، آنان نتیجه انتخابات را بپذیرند و او حکومت را تشکیل دهد که توسط لوایح دموکراسی را در اسرائیل نابود کند.
در اپریل سال روان میلادی حزب لیکود با کسب 36 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان اسرائیل توانست تنها یک کرسی بیشتر از رقیب اصلی خود، یعنی اتحاد آبی و سفید، به دست آورد که برای تشکیل حکومت ائتلافی کافی نبود و انتخابات به دور دوم کشید. انتخابات فردا برای نتانیاهو از اهمیت ویژه تری برخوردار است، زیرا شکست در آن نه تنها به حیات سیاسی طولانی او پایان خواهد داد، بلکه راه را برای آغاز محاکمه وی به جرم تخلفات مالی نیز باز خواهد کرد.
این بود گزارش های این ساعت. تا فردا که با اخبار و گزارش های تازه خدمت می رسیم، شبتان خوش. و بازبخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. شب بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.